دوشنبه های دیتایی سحاب. سلام، در قسمت پیشین دوشنبه های دیتایی سحاب به موضوع جذاب داستان شروع و مسیر موفقیت با مونا حاتمی، دیتا ساینتیست شرکت IBM پرداختیم که مورد استقبال شنوندگان پادکست دوشنبه های دیتایی سحاب قرار گرفت. در بخش دوم از گفتگو با مونا حاتمی به بررسی الگوریتم های موجود در هوش مصنوعی و زمینه های سرمایه گذاری خواهیم پرداخت. این بخش جذاب و شنیدنی رو از دست ندید.
توی بخش دوم صحبتمون با خانم مونا حاتمی می‌خوام بریم سراغ یکم در مورد IBM و در مورد اتفاقی که اونجا میفته صحبت بکنیم. همونطور که توی بخش اول شنیدیم، گفتیم که خانم حاتمی چجوری شد که از اون دانشگاه‌هایی که توی ایران بودن یه ویژن درست کردن، چه مسیری رو پیدا کردن، چه حالا چقدر اون چیزی که دیدن توی آمریکا با اون چیزی که در موردش فکر می‌کردن مطابقت داشت و خلاصه اومدن دانشگاه و وارد فیلد مکانیکال انجینیرینگ شدن توی آمریکا و رفتن توی کورس در واقع گرین کارت. حالا توی بخش دوم میخوام ببینیم که اصلا چطور شد وارد IBM شدن، اصلا مکانیک کجا بود، حتی شاید نساجی کجا بود، مکانیک کجا بود، بعد IBM کجا بود، دیتا ساینتیست چطور شدن و حالا در مورد این میخوام صحبت بکنیم.
بسیار عالی. اولین باری که کلمه دیتا ساینتیست رو شنیدم سال 2014. درست یادمه با یکی از بچه های ایرانی که توی دوره اینترنشیپ هم تو سال 2013 آشنا شده بودیم. ایشون خب قبلا اصلا پنستیت پستاک بودن، بعد تو اونجایی که ما اینترنشیپ رفته بودیم یه پوزیشنی داشتن و ماهایی رو که کارآموز بودیم هم هدایت می‌کردن، راه نمایی می‌کردن. یه بار اومده بودن دانشگاه ما، دانشگاه پنستیت، و یادمه توی برنامه ماز جبرانی اومده بود. اومدن مثلا آقای ماز جبرانی اومد از این دوست ما سوال کرد که مثلا خب شما حالا دیدین که مثلا میان این استنداپ کمدین ها مثلا یکی رو مثلا ازش سوال بپرسن، این دوست ما پرسیدن که شما بفرمایید کارتون چیه و اینا. ایشون گفتش که من دیتا ساینتیستم. سال 2014 بود این خاطره، و من برای اولین بار کلمه دیتا ساینتیست اونجا به گوشم خورد که دیتا ساینتیست چه جالب، مثلا ما یه همچین پوزیشنی هم داریم. خیلی این برای من جالب و جذاب اومد این شغل، خیلی برام با توجه که من ایشونو میشناختم قبلا، مثلا تو اون شرکتی که ما کارآموز بودیم کار میکردم، ولی الان رفته بودن یه جای دیگه شده بودن دیتا ساینتیست. ایشون شخصی هم بودن که ما اون موقعی که داشتیم دوره کارآموزی رو میگذروندیم، تو دوره کارآموزی ما باید، من خودم برای پروژه باید مطلب کار میکردم و همیشه میرفتم اشکالاتمو از تو مطلب و اینا از ایشون میپرسیدم. برام خیلی مسئله جالب شد و کنجکاو شدم بعد از اون نسبت به این کلمه، خیلی کنجکاو شدم. خب من کم کم هم داشتم رو تز دوره ارشد یا PhD، فرق اون موقع هنوز PhD بودم، داشتم کارم میکردم دیگه، بعد شروع میکردم به کار کردن. این باعث شد که من اصلا نسبت به دیتا، نسبت به ابزارهای جدیدی که برای دیتا اومده کنجکاو شدم و کم کم همون موقع ها به گوشم مثلا میخورد که دیتا ماینینگ وجود داره. از همون بچه‌هایی که ما اون موقع با هم کارآموزی رفته بودیم، یکیشون الان گوگل کار میکنه. اتفاقا ازشون یه بارم خواستم برای مهمون لایو دیتا رودمپ بیان، فعلا هنوز وقتمون جور در نیومده، ولی ایشون هم رفته بودن توی یه شرکتی کار میکردن، رشتش برق بود، ولی رفته بود و یه دونه آگهی گذاشته بود توی فیسبوک که ما دنبال دیتا ماینر میگردیم تو شرکتمون اگر کسی علاقمنده. و شاید من همون موقع بازم تو سال 2014 کلمه دیتا ماینینگ و دیتا ماینر و اینا برای اولین بار بود داشتم میدیدم و کنجکاو شدم، رفتم در موردش ریسرچ کردم که ببینم اصلا اینا چیه. و همون موقع احساس کردم من علاقمندم به این موضوع و خب به هر حال یه سری مقالات هم اون موقع میدیدیم. کم کم دیگه وقتی می ریسرچ میکنی
بعدش دوباره یه ویژن جدید درست کردیم، ویژنی که تو ایران داشتیم.
دقیقا اینطوری شد که چقدر جالب، من چقدر به نظرم خوبه. من کلنم به برنامه نویسی علاقمند بودم از قبل، خواهی رازی که رشتن بکنی بود، من کلن از برنامه نویسی از دوره دبیرستان خوشم میومد. تا من چقدر جالب و به نظرم من از این خوشم میاد. و کم کم بود که پایتون به گوشم خورد. یکی از بچه‌ها یادم به من گفت نه دیگه الان کی مطلب کار میکنه، الان دیگه انقدر پایتون و اینا کارو آسون کرده که کسی سراغ مطلب نمیره. میگم خب اینا کم کم به گوشت میخوره، ولی تمرکز من اون موقع رو شغل اون موقع و روی دفاع از پروژه اون موقع داشتم، هنوز رو پروژه هم کار میکردم همزمان با اینکه شغل دیزاین انجینیر داشتم داشتم رو پروژه هم کار میکردم، ولی خب هی میگم یه توجه رو جلب کرده. اون موقع من پروژه رو با مطلب انجام دادم و پروژه هم کار با دیتا بود. ای کاش که من اون موقع پایتون بلد بودم و اون همه کاری رو که اونجا انجام داده بودم الان خیلی راحت‌تر میتونستم انجام بدم، ولی خب برای موقع نمیدونستم دیگه. تا اینکه من از پروژم دفاع کردم، فارغ التحصیل شدم. یک سال این فاصله طول، یعنی یک سال مدت فارغ التحصیلی من با وقتی که دیگه کلا واحدم تموم شده بود طول کشید، چون من واقعا نمیتونستم تصمیم بگیرم که میخوام پی اچ دی باشم یا میخوام مسترات رو کنم. داشتم کار میکردم همزمان فکرم میکردم که میخوام برگردم یا نگردم. بالاخره من تصمیم گرفتم برنگردم و فارغ التحصیل شدم. پروسه گرین کاردم رو شروع کردم و توی این مدت با چند تا شرکت کار کردم تا اینکه آخرین کاری که من توی زمینه مهندسی مکانیک با یه شرکت دیگه کار کردم، شرکت WSP بود که یه شرکتیه توی نیویورک، البته یه شرکت بزرگیه، 700 تا شعبه فکر میکنم اگر این عدد 700 رو درست گفته باشم تو کل دنیا داره، ولی بزرگترین دفترش توی نیویورک، تو آمریکا، توی نیویورک بود، یه شرکت کاناداییه که خیلی از این بیلدینگ‌های بزرگی رو که ما می‌بینیم چه توی آمریکا و چه توی کل دنیا از کارهای همین شرکت بود. من با این شرکت شروع به همکاری کردم. البته قبل از این که من با این شرکت کار کنم، چون من هنوز تمام این مدت منتظر گرین کاردم بودم و خیلی برام آسون نبود فیلدمو از این فیلد عوض کنم، ولی من دیگه شروع کرده بودم، مثلا از یک سال قبلترش شروع کرده بودم خودآموز، داشتم واسه خودم دوره هایی رو که یه بارم ما اتفاقا تو برنامه فیلاگر صحبت کردیم و من دوره ها رو معرفی کردم، من شروع کردم یک این دوره ها رو گذروندن و خب کم کم دیگه داشتم خیلی آهسته داشتم جلو میرفتم تا اینکه من گرین کارت رو دستم
یه نکته اینم من اینجا بگم باز توی صحبت شما، من نکته هایی دوستم اینو بولدشون بکنیم. ببینید خانم حاتمی، برای همه اونایی که صدامو میشنون چون خیلی سوالا رو معمولا زیاد میپرسن، خانم حاتمی اومدن توی یه رشته دیگه کارشناسی شروع کردن، بعد تغییر رشته دادن، بعد رفتن دکترا یه رشته دیگه خوندن، همه این کارا رو کردن، بعد از این همه سال تازه اومدن شروع کردن به صورت خودآموز دیتا ساینس رو یاد گرفتن، روش کار کردن و این نشون میده که حالا یه کسی میگه آقا من مثلا الان میخوام شروع کنم، به نظرتون مناسبه؟ واقعا مهم اینه که اون ویژنش رو داشته باشه و حالا به نظر خانم حاتمی خیلی این کارو خوب انجام داده، یعنی خیلی حرفه‌ای اون چیزی که می‌خواستن تصویرسازی می‌کردن و واقعا می‌رفتن سمتش که هر چیزی که پیش نیازش هست آماده بکنن و بهش برسن. این خیلی نازم.
حالا من دوست دارم اینجا یه نکته‌ای رو بگم و اون اینه که شاید اون اطرافیانی که من داشتم و این اطرافیانی بود که از دانشگاه اومده بود برای من، بچه‌هایی که من توی پنستیت باهاشون آشنا شدم و به جرئت می‌تونم بگم الان 80-90 درصدشون اگر کامپیوتر ساینس نخوندن و حالا از این روش وارد حوزه دیتا ساینس و هوش مصنوعی نشده باشن، از رشته‌های دیگه رفتن. یعنی این جمع، فقط میخوام بگم که اطرافیان چقدر میتونه تأثیر بذاره روی اینکه یه ویژنی برای تو به وجود بیاد، روی اینکه اصلا بدونی این کارو میتونی انجام بدی یا نمیتونی انجام بدی. یکی از چالش‌هایی که من داشتم اون موقع، اولش من علاقه‌مند بودم، من به برنامه‌نویسی از دوره دبیرستان علاقه‌مند بودم. نمره دانشگاه ما اگر ببینید دوره لیسانس بالاترین نمره من نمره برنامه‌نویسی بوده. میگم من بعضی از درس‌ها رو شده افتادم. من خیلی تو قسمت قبل صحبتمونم گفتم تو دوره لیسانس فراز و نشیب زیاد داشته به لحاظ درسی، یا خیلی زرنگ بودم یا خیلی اصلا ول کرده بودم درس رو و واحدهای افتادم دارم، ولی برنامه نویسی خوب بود، یعنی بالاترین نمره من برنامه نویسی بوده. به خاطر هم میگم یه چیزی بوده که من اینو علاقه داشتم بهش. ولی خب دیگه مسیرم اینطوری بود که البته تو مکانیک هم با کار برنامه نویسی انجام میدیم، ولی اینجوری نبود که خیلی جدی باشه. من به چندین و چند سال فقط کار مهندسی انجام دادم که با برنامه نویسی کاری نداشته. و اون چیزی هم که الان که نگاه میکنم به اون چیزی که اون موقع یاد گرفته بودم، اینا مثلا یک ذره هم نبوده، یه چیز کوچولوی خیلی کمی بوده که مثلا سه واحد پاسکال یاد گرفتم دیگه. نهایتا مثلا سه واحد پاسکال اون موقع بوده که الان اصلا نه به دردم میخوره نه اصلا چیزی یادم هست ازش. یا ویژوال بیسیک مثلا خودآموز ویژوال بیسیک یاد گرفتم.
ولی به قول استیو جابز دیگه این برای فازهای مختلف زندگیه که شما همین که جلو تمرین بعدن میبینید که اونجا اون چیزی که یاد گرفتم یه جایی به دردم خورده. شاید مثلا بیس تفکر برنامه نویسی شما اصلا اونجا
بیسش هست، ولی خب هیچی از اون که یادت نیست. یعنی واقعا من که هیچی از اون یادم نیستش جز اینکه شاید اون بیسه و اون شاید اون علاوه شاید این که، ولی خب خودتون دیگه بهتر میدونید که الان برای کسایی که میخوان یاد بگیرن چقدر آسان‌تر همه اینا. یعنی شما با گوشیت و یه اینترنت میتونید شروع کنید به کد زدن در عرض واقعا کمتر از یه چند دقیقه میتونید شروع کنید و توی مثلا پایتون میتونید کد بزنید، روی گوگل کلابس میتونید شروع کنید به کد زدن دیگه. در حالی که خب اون موقع یه ذره برنامه‌نویسی مقدمات لازم داشت، نصب کردن و اول بری اون سی دی رو بگیری و درست کار کنه و دیگه. ولی خب الان برای کسی که میخواد شروع کنه واقعا خیلی کار آسونیه. خلاصه این که اطرافیان خیلی تاثیر میذارن و من اطرافیانی که داشتم اون موقع، خب میام اومدم و دیدم بچه ها همه دارن توی شرکت های خیلی بزرگ مثل فیسبوک، گوگل دارن کارآموزی میگیرن و همین خیلی دیدادم و فکر میکنم خیلی دیده تو باز میکنه که پس همچین چیزی میتونه وجود داشته باشه. و دیدم بچه های دیگه ای که از رشته های دیگه دارن تغییر رشته دادن و رفتن تو حوزه دیتا ساینس. من یکی از چالش هایی که داشتم این بود که فکر میکردم من چون رشته مکانیک خوندم این تغییر رشته از رشته مکانیک و وارد شدن به حوزه هوش مصنوعی خیلی باید کار سختی باشه. تا اینکه با بچه‌هایی که کامپیوتر چون دلیلش این بود که میگم من چون کامپیوتر نخوندم نمیتونم این کارو بکنم. و این در حالی بود که با بچه‌های کامپیوتر که صحبت کردم دیدم نه خب این حوزه جدیدیه و اونا چالنجای خودشونو دارن و من یه چالنجی دارم، ولی اونم به اندازه خودش باید یه سری چیزای دیگر رو یاد بگیره. شاید مثلا خود من محاسبات عددی رو خوندم، بلدم اون قسمت مثلا محاسبات عددی داستان، ریاضیات داستان رو کار کردم از قبل بلدم. کسی هم که کامپیوتر خونده شاید این قسمتش برش تغییر باشه. و کلا به این نتیجه رسیدم که این حوزه یه حوزه جدیدیه و تمام کسایی هم که وارد این حوزه شدن تو همین چندین سال زحمت کشیدن، تلاش کردن، چیزای جدید رو یاد گرفتن و وارد این حوزه شدن. اونجا بود که خیلی دیگه فهمیدم که خیلی اگر وقت بذارم، اگر زحمت بکشم میتونم این کارو انجام بدم. و اینو از ذهنم بردم کنار که من چون لیسانسم این نبوده پس خیلی کار سختی بر من خواهد بود. اینو میگم فقط برای بچه‌ها اگر میشنون، چون من خیلی دایرکت میگیرم از این که من رشتم اینه، من رشتم مثلا اینه، حتی مثلا رشتم فوق لیسانس کامپیوتر دارم به حوزه هوش مصنوعی ولی علاقمندم، به نظرتون میتونم وارد بشم یا نمیتونم وارد بشم؟ حتی بچه‌ها این سوالا رو از من میپرسن و فقط میخوام بگم که اینو در نظر بگیرید که خب این حوزه جدیدیه و کسایی که دارن تو این حوزه کار میکنن هیچ فرقی با اون کسایی که کار نمیکنن ندارن، جز اینکه اونا تو این سالهای اخیر اومدن اینو یاد گرفتن و انقدر منابع وجود داره که فقط کافیه یکی بخواد و اون زحمت داره، بدون زحمت نیست، زحمت داره و باید اون زحمت رو بکشی. فرقی نداره تو هر چیزی که هستی باید اون زحمت رو بکشی. اگر ریاضیاتت ضعیفه باید زحمت این ریاضیات گرفتن این ریاضی که مورد نیاز این کار رو بکشی و یاد بگیری. اگر تو حوزه برنامه‌نویسی فکر می‌کنی ضعف داری باید زحمت بکشی و یاد بگیری. و و مطمئنن اون زحمته که الان براش باید بکشی خیلی کمتر از زحمتیه که مثلا اگه قرار بود 15 سال پیش کارو میکردی بکنی، چون منابع خیلی زیاده. من فقط خواستم این ایمیل.
خیلی عالی بود، مرسی. آره نه، این نکته من مطمئنم که برای همه اونایی که گوش میدن خیلی انگیزه بخشه که بدونن که واقعا هر چیزی یه زحمتی لازم داره و اون زحمت رو که بکشی، معمولا من ندیدم زحمتی کشیده بشه و کاملا بی نتیجه باشه. بالاخره یه چیزایی یه گینی داره، مخصوصا اگه توی مسیر درستی باشه. خب پس شما این کارو کردین.
مسیر درست، دقیقاً مسیر درست هم خیلی
درسته. خب پس شما این کارو کردین و حالا بیایم بریم به اون قسمتی که دیگه شما اصلا چی شد دیگه وارد IBM شدین، چیکار کردین؟
تا اینکه من تو شرکت WSP داشتم کار می‌کردم، گرین کاردم دستم رسید. تو این مدتم یه سال و نیم دو سال من خودآموز یاد گرفته بودم، نه به عنوان یه کسی که بتونه واقعا یه کار کامل رو انجام بده، ولی خب دیگه روی دیتایی که حداقل خودم برای اون پروژه‌ای که داشتم میتونستم کار آنالایز روش انجام بدم و همزمان با یه سری از بچه و دوستایی که دیتا ساینتیست بودن، خب خیلی سعی میکردم با اینا نتورکینگ داشته باشم، خیلی سعی میکردم که ببینم بقیه دارن چی کار میکنن. و معمولا کسایی که من تو اون سالا باهاشون رفت آمد داشتم کسایی بودن که یا ماشین لرنینگ انجینیر بودن یا دیتا ساینتیست بودن و خیلی ما در مورد این مسئله با هم دیگه صحبت میکردیم. وقتی من گرین کارم دستم اومد گفتم حالا دیگه وقتشه، من دیگه نمیخوام توی شرکت مهندسی به عنوان مهندس مکانیک کار بکنم و میخوام شرکت خودم رو بزنم. و شرکت گرین پرینت رو من اون موقع شروع کردم، به تنهایی شروع کردم اولش. بعد از یه مدت چند تا از دوستای دیتا ساینتیست من اومدن و جوین شدن. کاستومر ما داشتیم
و کارتون چی بود؟
کاری که ما انجام میدادیم این بود که خب من تجربه بیلدینگ رو داشتم، سالها تو بیلدینگ کار کردم، تو این مدت هم یه سری سرتیفیکیت ها هست، مثلا پی ای میگن پروفیشنال، اینه مثلا پایه 1 و 2 و 3 که ما نظام مهندسی داریم توی ایران. تو اینجا من پروفیشنال انجینیر هم گرفته بودم. یه سری مدارک دیگه هست، مثلا لید برای ساختمان دیزاین ساختمان‌های سبز، اینا رو توی مدت من گرفته بودم و خب تو زمینه بیلدینگ تجربه داشتم، هنوزم به همین چیزایی دارم. علاوه بر اون یه اسکیل دیتا هم داشتم، ولی خب دوستای دیتا ساینتیست رو دور و برم خیلی بیشتر این قسمت کارو هندل می‌کردن. و کاری که ما می‌کردیم این بود که دیتای مربوط به ساختمان‌ها رو میگرفتیم، آنالیزشون میکردیم و اینطوری میتونستیم ادوایس بدیم به ساختمونا که چجوری میتونن انرژی بیشتری رو سیف بکنن یا انرژی کمتری رو مصرف بکنن، یا تو کدوم قسمت های ساختمون دارن انرژی هدر میدن. ساختمون های کامرشیال شما در نظر بگیرید که مثلا الان تو این ساختمون نسبت به اون حالا اون فیزیکی که خودش داره و نسبت به اون لوکیشنی که قرار داره باید اینقدر انرژی مصرف بکنه، ولی الان این داره اینقدر مصرف میکنه یا داره کمتر مصرف میکنه و این نشون میده که این ساختمون مثلا آیزولیشنش خوبه، پمپاش خوب دارن کار میکنن، مثلا پنجره‌های خوب عایق شدن، یا نه خیلی وقتا این ساختمون داره بیشتر از اون چیزی که ما پیش بینی میکنیم، مدل ما داره پیش بینی میکنه، داره انرژی مصرف میکنه و این نشون میده که این ساختمون یه مشکلی داره. مثلا وقت اینه که پمپاش رو تعمیر بکنه، وقت اینه که بخواد بیاد فیلتراش رو عوض بکنه. یه در واقع یه هینتی به ساختمون داده میشه، به اون مینتنس ساختمون داده میشه که زمان اینه که بیای کار مینتنس انجام بدی، زمان اینه که فیلترهای دستگاه هایی مثلا هواسازت رو عوض بکنی، یا اینکه اصلا این پنجره ها به اندازه کافی عایق نیستن. همه اینه خب یه سری مطالعات داره. و ما شروع کردیم تو گرین پرینت کار کردن و چندین کمتر از یک سال شد، ولی ما مشتری داشتیم به اندازه خودمون، به عنوان یک کسی که تازه شروع به کار کرده مشتری خودمون رو داشتیم و خیلی امیدوار بودیم که اینو گسترشش بدیم. تا اینکه و اون شرکتی هم که باها یکی از اون شرکتایی هم که باهاش داشتیم کار میکردیم وعده یه کار بیشتر به ما داده بود و این خب خیلی برامون خوشحال کننده بود. یه فروشگاه چینی هست توی خیلی از استیتای آمریکا شعبه داره، واوا، حالا بچه‌ای که آمریکا هستن میشناسن اینا حتما، اونایی که توی پنسیلوانیا و نیوجرسی و اینا هستن میدونن این فروشگاه ها رو. ما برای اینا کار کردیم و خیلی از فروشگاه دیگه‌شون مونده بودن و ما خیلی امیدوار بودیم که دوباره با اینا چیزای جدیدشون بگیم، تا اینکه خورد به کووید تو سال 2020 خورد به کووید و اوائلش هم خوب بود، هی امیدوار بودیم که تموم میشه و تموم میشه مثلا خب خیلی زود تموم میشه، ولی نشد دیگه، دمیتونی که دیدیم نشد. و این شرکت هایی که با باهاشون کار میکردیم مثلا یکیشون کلا ورشکسته شد و خب ما دیگه دیدیم که پروژه‌ای نداریم. دوستای دیگه که با من کار میکردن پارت تایم کار میکردن، ولی من تنها کسی بودم که توی این مجموعه فول تایم بودم، بقیه خب کار خودشون رو داشتن و منم که خب دیگه نشد و خیلی هم برام سخت بود، ولی دیگه تصمیم گرفتم که تمومش رو کنم دیگه، این کار دیگه کاری نبود که اصلا بخواد انجام بده. و بعد از اون آی بی ام به من آفر داد، البته یکی دو تا شرکت دیگه هم وسط بودن، اما بهترینشون برای من آی بی ام بود و من دیگه تصمیم گرفتم که با آی بی ام شروع کنم به صورت فول تایم کار کردن. یه مدت که با آی بی ام کار میکردم، خب بعد از یه مدت کم کم برای من چیزی که از قبلم بهش فکر کرده بودم، یعنی شاید تمام اون سالهایی که داشتم به صورت خودآموز یاد میگرفتم دیتا ساینس و همیشه دوست داشتم که یه فرصتی پیش بیاد تا بخوام اینا رو درس بدم، چون اصلا من کلا
تدریس رو دوست
دارم، از تمام این شغلایی که تا الان داشتم تدریس همیشه چیزی بوده که خودم رو به عنوان معلم در نظر میگرفتم. و خب حالا قبلا تجربه تدریس داشتم تو رشته‌های مختلف، چیزهای مختلف، ریاضی درس دادم، فیزیک درس دادم، ولی به صورت آنلاین اولین تجربه هم بود شاید، که دیگه تصمیم گرفتم توی سوشال میدیا شروع بکنم به فعالیت. و چیزی که هم میبینید دیگه کمتر از یک ساله که دارم سوشال میدیا هم فعالیت میکنم و همزمان با آی بی ام کار میکنم، هم برام جالبه هم لذت بخشه کار کردم تو سوشال میدیا، چون فیدبک هایی که میگیرم فیدبک هایی خیلی خوبی بوده که به من واقعا خودتون رو توی سوشال میدیا خیلی قدیمی تر از منم هستید، میدونید که فیدبک های خوب چقدر با آدم انرژی مثبت میده. و خب منم همینطور از همین فیدبک ها انرژی میگیرم، ولی شاید اتفاقی که افتاده اینه که توی این مدت، از مدتی که دیتا رودمپ رو شروع کردم، حالا قبلترش نه اینطوری نبود، قبلترش خب تای به من کارم سبکتر بود، اوایلش بود، ولی وقتی که تو سوشال میدیا شروع کردم دیگه خیلی مرز بین روز تعطیل و غیر تعطیل برام الان روز مشخص نیست، واقعا مشخص نیستش که مثلا امروز روز تعطیله یا تعطیل نیست یا ساعتیه که ساعت کاری نیست. نه قبلا اینطوری بود که از حالا الان من دورکاری هم دارم کار میکنم، ولی قبلا مثلا آفیس که میرفتم میمدم خونه دیگه اصلا به هیچ عنوان حاضر نبودم من لپتاپ باز کنم برای کار و کارهای دیگرم با گوشی برطرفش میکردم دیگه. ولی الان لپتاپای من همیشه روشنه، تقریبا آخرین چیزی که تو خونه خاموش میشه لپتاپای من هست، چیزی که اولین چیزی هست که تو صبح روشن میشه لپتاپای. و خب این حجم کار خیلی بیشتر از سابق شده و قطعا چندی تا دلیل داره. یه دلیلش اینه که خودتونم بازم میدونید ما فیلدمون، این فیلدی که در حال حاضر توش هستم، فیلدیه که لازمه همش خودتو آپدیت نگهداری و کافیه فقط یکم این فیلدی دیگه میدونید چقدر هر روز داره یه چیز جدید میاد و تازه خیلی باید بدویی تا یکم به دست بیاری، چون خیلی سرعت
تغییرش خیلی بود،
سرعت پیشرفت خیلی بیشتر از
این موضوعی که گفتیم کاملا درست، یعنی واقعا این زمانی که میبره اینجور برنامه ها و اینجور کارا خیلی زمان زیادیه. و مثلا برای خود منم اینجوری هست که واقعا مرز بین اصلا دیگه روز تعطیل اونجوری من خیلی ندارم، یعنی همش مشغول کار هستیم، ولی خب این انرژی هم که وجود داره واقعا هست و اینکه واقعا با خودمون رو بتونیم به روز نگه داریم تا بتونیم توی فیلد ادامه بدیم، چون همش در حال تغییر هست.
دقیقا همش در حال تغییره. حالا اگه بیایم تو مثلا تو محیط آی بی ام که میخواییم در حالش صحبت بکنیم، یه چیزی که از ما میخوان و خیلی تشویقمون میکنن که خب خیلی حالا مثلا کارت تشویقی برامون میفرستن بچه و کارت صدافرین و اینا، اینه که هی خودتو مثلا هی آموزش بدی، دورهای آموزشی بگذرونی، آره کورسای جدید بگذرونی در مورد مثلا تاپیکای بلاکچین و کامپیوترهای کوانتومی و AI و هایبرید کلاود و اینا هی برای ما مثلا پیشنهاد میدن این کورس جدید اومده. خب تو IBM اینجوریه که یه پلتفرمی درست کردن برای لرنینگ یا همون آموزش و خود اون از هوش مصنوعی استفاده میکنه، عین همین حالتی که مثلا شما خرید میکنید از
ریکامند
از اون استفاده میکنه، میکنه مثلا آره بهت پیشنهاد میده آره مثلا تو این کورس رو گذروندی، این کورس هم خیلی خوبه،
این سرویس داخلیه، یعنی از بیرون در دسترس نیست برای کارمنده،
این سرویس داخلیه، حالا هزینه رو که میدید مثلا حتما یودمی رو میشناسید، علاوه بر اون سرویس داخلی مثلا یودمی رو بازم با قراردادی که بستن میشه رایگان ازش استفاده کرد، یعنی هر کورسی تو اونجا هم باشه شما میتونید رایگان استفاده کنید. اینو میگم برای اینکه مثلا خب برای شاید بعضیا تو ایران شرکت دارن و ببینن که مثلا این کارا رو دارن الان تو شرکت های بزرگ انجام میدن برای آموزش دادن و سعی میکنن که همه این چیزا رو خیلی رایگان در اختیار بذارن.
خیلی عالی، خیلی عالی، مرسی.
بفرمایید،
می‌خواستم اعلام.
آره، برای یه چیزی هم می‌خواستم بگم که برای خود من جالب بود و اون اینه که توی نیویورک و چون تو استیت‌های دیگه ندیده بودم من اینجا چیز بودم، اگر شما شهروند نیویورک باشید تمام کورسای کورسران براتون رایگانه،
یعنی فقط شما شهروند اونجا باشید ویژگی داره،
فقط شهروند، فقط کافی شهروند اونجا باشید، البته که چون شهروند اونجا هستید ازت مالیات میگیرن، ولی فقط خواستم بگم
مالیات جای خوبی
برای قسمت کارم خرج میکنه.
خب خیلی جالب بود.
این برای قسمت هم خرج میکنه.
خیلی جالب بود.
خواستم اینم بگم برای خود من جالب بود. برای خود من جالب بود که مثلا یه کورسی رو قبلا از کورسرا گرفته بودم و بعدش مثلا بعد این که دیگه اون چیزو ممبرشیپمو قطع کرده بودم، بعد یه بار دیگه رفتم باز کردم دیدم امیلی که مثلا خب به خاطر اینکه شهروند مثلا توی استیت نیویورک هستی تو میتونی این کورس ها رو رایگان بهشون دسترسی داشته باشی.
خیلی جالب بود، مرسی، مرسی که اینو گفتین. حالا اتفاقا از همین انتهای این صحبتی که توی این بخش داشتیم میخوام بخش بعدی شروع کنیم، یعنی گفتیم یه خود در مورد بلاک چین و متاورس و بالا تکنولوژی موازی دیتا ساینس و هوش مصنوعی یکم صحبت کردیم، میخوام یکم در مورد اینو نظرتون بشنوم. این بخش که میخوام بخش بعدی که میخوام در مورد صحبت بکنیم در واقع نظر شماست، یعنی ما میخوام فهم بدیم در مورد این تکنولوژی دیگه شما چه جوری فکر میکنید.
خب این هم از بخش دوم جذاب ما با مونا حاتمی، امیدواریم که این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. اگر همچنان سوالی در این زمینه دارید، حتما از طریق اپلیکیشن و وبسایت آکادمی سحاب برای ما ارسال کنید. برای این منظور میتونید در گوگل عبارت دوشنبه‌های دیتای سحاب رو جستجو کنید و یا وارد سایت academy.sahab.ir بشید. در بخش بعدی صحبت با مونا حاتمی به تکنولوژی‌های انقلاب صنعتی چهارم خواهیم پرداخت که در قسمت آینده این بخش منتشر خواهد شد.